با اعلام ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید در مجله نیمروزی. در 13 روز از جمعه‌ای که روز تعطیل هم هست و در مرداد با شما هستیم در یک روز گرم تابستانی که با تعطیلات هم گره خورده، از شما دعوت میکنم که همراه ما باشید در روزی که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران میگوید کشورهای همسایه ورودی‌های دریای خزر را بستند، و در روزی که معاون دادستان کل کشور با انتقاد از لایحه عفاف و حجاب خواهان عدم تصویب آن شد و نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی به یک سال دیگر حبس تعزیری محکوم شده است. این خبرها رو در ادامه خواهید شنید و البته بیشتر از اون رو از همکارم بنیامین صدر که در کنارم حضور داره.
وقت بخیر شنوندگان رادیو فردا. علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست ایران با انتقاد از اجرایی نشدن پروژه‌های مشترک کشورهای حاشیه دریای خزر به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که این کشورها ورودی‌های دریای خزر را بستند. او با تاکید بر بسته شدن ورودی رود ولگا در روسیه و کاهش میزان بارندگی‌ها گفت که تراز آب دریا در حال پایین رفتن است. به گفته او دریای خزر به طور میانگین 20 سانتی متر در سال عقب نشینی می‌کند. تصاویر ماهواره‌ای ارسالی از پایگاه فضای قزاقستان نیز نشان می‌دهند که در 15 سال اخیر دریای خزر به سرعت در حال کوچک شدن است و ایران و قزاقستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و روسیه کشورهایی هستند که در حاشیه این دریا واقع شدند. عبدالصمد خرم‌آبادی معاون قضایی دادستان ایران با انتقاد شدید از لایحه عفاف و حجاب خواهان عدم تصویب آن از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد. آقای خرم‌آبادی گفت که این لایحه اختیارهای نیروهای انتظامی، بسیج و آمران به معروف را کاهش خواهد داد. به گفته او این لایحه آنچرا که او بدپوششی خوانده بی اهمیت جلوه داده و موجب عادی سازی انواع کشف حجاب می شود. اظهارات این مقام بلندپایه قضایی در حالی مطرح می شود که گروهی از نمایندگان مجلس و روحانیون از فشار اصولگرایان تندرو به مجلس برای دادن اختیارهای گسترده قانونی به ماموران امنیتی، انتظامی و قضایی انتقاد کردند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر در ایران در پرونده جدید خود به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق فرستادن بیانیه از داخل زندان به یک سال دیگر حبس محکوم شد. مجموع احکام خانم محمدی تا کنون به 10 سال و 9 ماه حبس تعزیری و 154 ضرب شلاق افزایش یافته. نرگس محمدی در بیانیه به تعرض و اذیت و آزار جنسی زنان در بازداشتگاه‌ها اعتراض کرده و نامه‌ای به جاوید رحمان گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نوشته بود. خانم محمدی با اعلام اینکه جمهوری اسلامی و دادگاه‌هایی را که نمایشی و فریبکارانه خوانده به رسمیت نمی‌شناسد، حاضر به شرکت در دادگاه نشده است. یک مقام اطلاعاتی اوکراین به خبرگزاری رویترز گفت که شامگاه پنجشنبه زیردریایی‌های بدون سرنشین آن کشور یک کشتی نظامی روسیه را هدف قرار داد و آن را زمینگیر کردند. ساعتی پیش از این گزارش وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که زیردریایی‌های بدون سرنشین اوکراین به پایگاه دریایی روسیه در نوروسیک حمله کردند، ولی این حمله خونسا شده است. اما مقام اطلاعاتی اوکراین این اظهار نظر وزارت دفاع روسیه را رد کرد و گفته که تخریب وارد شده به ناو جنگی روسیه به حدی بوده که این کشتی غیر فعال شده است. بندر نوروسیکس در سواحل دریای سیاه یکی از بزرگترین بنادر تجاری و نظامی روسیه است و بارها هدف حمله اوکراین قرار گرفته. پایگاه خبری جماران به نقل از منابع خود در افغانستان تایید کرد که به دستور طالبان دفاتر کمیته امداد در کابل، مزار شریف و هرات بسته شدند. بر اساس این گزارش دفتر این کمیته در کابل حدود یک ماه پیش و دفاتر مزار شریف و هرات چند روز پیش پلمب شدند. طالبان تاکنون دلیل توقف فعالیت‌های کمیته امداد در این سه شهر را اعلام نکرده و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز تاکنون واکنشی رسمی به این اقدام طالبان نشان ندادند.
بنیامین صدر رو نگاهی به آخرین خبرها بود و اما در ادامه خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به امکان استقرار تفنگداران دریایی بر کشتی‌های تجاری از سوی آمریکا در گزارشی از ایلیا جزائری. همچنین برای شما هانا کاویانی خواهد گفت که دونالد ترامپ در برابر اتهام توطئه برای تغییر نتیجه انتخابات چه واکنشی نشان داد. خوش اومدید به این مجله خبری و تحلیلی و خوشحالیم که شما رو در کنارمون داریم. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام همکنون در اختیار شماست تا اگر دوست دارید که این مجله رو به صورت زنده از طریق این پیام رسان بشنوید، این امکان براتون فراهم باشه. و البته اگر نظری دارید درباره آنچه که در ادامه خواهید شنید، خوشحال میشیم که نظرتون رو با ما در میون بگذارید از طریق شناسه ما در همین شبکه پیام رسان، یعنی تلگرام. آدرس ما هم هست @FARDAGRAM فرداگرام، که میتونید از طریق صوتی و همچنین به صورت مکتوب نظراتتون رو برای ما منعکس کنید. مقام‌های آمریکایی گفتن که در حال بررسی طرحی هستند که بر پایه این طرح احتمال داره تفنگدارانی از نیروی دریایی آمریکا در کشتی‌های تجاری که از تنگه هرمز و دریای عمان عبور می‌کنند مستقر بشن. بنا به گفته این مقام‌ها، هدف از این اقدام احتمالی محافظت از کشتی‌های تجاری از مزاحمت‌هایی که جمهوری اسلامی ایران برای اونها ایجاد می‌کنه. ایلیا جزیری.
با هدف جلوگیری از مزاحمت‌های ایران برای کشتی‌های غیر نظامی و توقیف آنها، ارتش آمریکا در حال بررسی استقرار نیروهای مسلح در کشتی‌های تجاری است که از تنگه هرمز عبور می‌کنند. این خبر را رسانه‌های متعدد به نقل از مقام‌های آمریکایی مخابره کرده‌اند، از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس که به نقل از 4 مقام آمریکایی گزارش داده است گفتگوها در این باره میان مقام‌های نظامی آمریکا و متحدان واشنگتن در منطقه خلیج فارس ادامه دارد. پیشتر سابرینا سینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته بود:
در سایه این تهدیدهای مستمر و با هماهنگی با همپیمانان، وزارت دفاع تلاش می‌کند تا حضور و توانایی‌هایمان را برای مراقبت از تنگه هرمز و آب‌های اطراف آن افزایش دهد. از ایران می‌خواهیم فوراً به این اقدامات بی‌ثبات کننده پایان دهد. اقداماتی که عبور و مرور آزاد کالاهای تجاری از آبراه راهبردی تنگه هرمز که 1/5 از نیازهای نفتی جهان از آن عبور می‌کند را تهدید می‌کند.
به گفته مسئولان آمریکایی، بر پایه طرح در حال بررسی، 20 تفنگدار نیروی دریایی آمریکا در کشتی‌های تجاری مستقر خواهند شد که برای عبور از تنگه هرمز یا دریای عمان به امنیت بیشتری نیاز دارند. یک مقام مسئول آمریکایی گفته است که تفنگداران نیروی دریایی آمریکا برای انجام این مأموریت آماده هستند و تفنگدارانی از لشکر 26 نیروی دریایی آمریکا در حال تمرین برای انجام این مأموریت هستند. ماه گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران تلاش کرد 2 نفتکش را در خلیج عمان توقیف کند، از جمله اینکه به سوی یکی از این نفتکش‌ها آتش شلیک کرد. اردیبهشت گذشته نیروی دریایی سپاه پاسداران یک نفتکش حامل پرچم پاناما را در تنگه هرمز توقیف کرد. به گفته مقام‌های ایرانی، دلیل این اقدام شکایت یک شاکی خصوصی و دستور دادستانی بوده است. در واکنش به این تهدیدها، ایالات متحده ماه گذشته از افزایش نیروهای نظامی خود در خاورمیانه برای حمایت از آبراهای بین‌المللی خبر داده بود. سابرینا سینگ سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در این باره گفت:
وزیر دفاع آمریکا در واکنش به تعدادی از حوادث نگران کننده اخیر در تنگه هرمز، دستور استقرار ناوشکن USS توماس هادنر، جنگنده های F-35 و جنگنده های F-16 را در منطقه صادر کرد تا در اختیار ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا قرار گیرند. هدف از این اقدام دفاع از منافع ایالات متحده و حمایت از آزادی دریانوردی در منطقه است.
این در حالی است که چهارشنبه 11 مرداد نیروی دریایی سپاه پاسداران مانور نظامی در خلیج فارس برگزار کرد. مقام های سپاه پاسداران می گویند که در جریان این مانور نظامی، سامانه های تسلیحاتی پیشرفته به کار رفت و از شناورهای مجهز به موشک هایی با برد 600 کیلومتر رونمایی شد. تحولاتی که احتمال از تشدید مجدد تنش‌ها در منطقه خلیج فارس می‌دهد.
شنیدی از ایلیا جزائری. بپردازیم به ماجرای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که پنج شنبه به واشنگتن دی سی سفر کرد تا در جلسه شرکت کنه که این جلسه برای تفهیم اتهاماتش برگزار شده بود. این سومین پرونده علیه دونالد ترامپ در ماه‌های اخیر. در متن کیفرخواستی که بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا نوشته، دونالد ترامپ و مشاورانش به انتشار ادعاهای دروغ در مورد تقلب در انتخابات، اعمال فشار به مقام‌های فدرال و ایالتی برای تغییر نتایج شمارش آرا و تلاش برای خلق رای دهندگان جعلی متهم شدند. اتهاماتی که البته آقای ترامپ همه اونها رو رد کرده و هانا کاویانی درباره این جلسه میگه برامون.
روز پنجشنبه در واشنگتن، در حالی که جلسه تفهیم اتهام دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا در ارتباط با توطئه برای تغییر نتیجه انتخابات 2020 برگزار می‌شد، دو گروه در نزدیکی محل دادگاه تجمع کرده بودند. گروه اول هواداران آقای ترامپ بودند که او را بهترین رئیس جمهور و بیگناه در زمینه همه اتهامات می‌دانند.
I believe that President Trump is completely innocent of all the charges and I support him.
اما گروه دوم آمریکایی‌هایی هستند که از به دادگاه کشیده شدن رئیس جمهور سابق حمایت می‌کنند. امیدوارند او در این روند محکوم شود و معتقدند هیچ کس جایگاهی بالاتر از قانون ندارد.
No American is above the law.
جک اسمیت، بازرس ویژه وزارت دادگستری آمریکا، در این پرونده دونالد ترامپ را به ارتکاب چند جرم از جمله توطئه بر اساس اطلاعات دروغ و تحریک به زیر پا گذاشتن نتایج انتخابات که به هجوم گروهی از هواداران آقای ترامپ به ساختمان کنگره منجر شد متهم کرده است. دونالد ترامپ در این جلسه که حدود 1 کیلومتر آن طرفتر از ساختمان کنگره برگزار می شد، کلیه اتهامات مطرح شده علیه خود را رد و اعلام بیگناهی کرد. او پس از حضور در جلسه گفت که این یک روز بسیار غم‌انگیز برای آمریکا بود. این سومین کیفرخواستی است که طی 3 ماه گذشته علیه دونالد ترامپ صادر می شود. او در 2 پرونده دیگر، یکی مربوط به نگهداری غیر مسئولانه و تحویل ندادن اسناد محرمانه دولتی و دیگری در مورد پرداخت حق سکوت به یک بازیگر سابق پرن از صندوق مالی کارزار انتخاباتی خود در سال 2016. آقای ترامپ این اتهامات را هم رد کرده است. دونالد ترامپ در حالی با این پرونده‌های قضایی روبروست که در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها با فاصله چشمگیر از سایر رقبای خود در روند انتخاب نامزد حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات 2024 صدرنشین است.
هانا کاویانی گزارش می‌داد و اما در ادامه این مجله بعد از ظهر خواهید شنید. یک برنامه محیط زیستی در صدا و سیما، دریاچه ارومیه تا پاییز محکوم به مرگ است، همراه با اسماعیل کهرم. مشکل حضور زنان در ورزشگاه ها حل شده اما زیر ساختش فراهم نیست، نگاهی به گفته های تازه مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران با امیر خسرو جردی. و گزارشی از یک خرس انسان نما همراه با اردشیر طیبی. اما بپردازیم به ماجرای دریاچه ارومیه که باز هم صحبت‌هایی در این خصوص شده. برنامه رادیویی پارک پردیسان امروز اعلام کرد که دریاچه ارومیه تا پاییز محکوم به مرگ است و در بخشی از این برنامه که تا لحظات دیگر خواهید شنید، نگاهی شد به ماجرای راهکارهایی که در پیش گرفته شده بود برای نجات دریاچه ارومیه‌ای که گفته میشه که سهم هر ایرانی از دریاچه ارومیه از شن و نمکی که اونجا به صورت ریزگرد منتشر خواهد شد 16 تن است. بشنوید.
به گفته دکتر کلانتری که رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست بود و چقدرم افتخار میکرد که تونل زاب رو بالاخره دو دوره ایشون کامل شد که 300 میلیون متر مکعب آب میتونه برسونه به دریاچه ارومیه، درسته که دریاچه ارومیه 13 میلیارد متر مکعب حجم آبشه، یعنی حتی 1 میلیون متر مکعب از طریق تونل زاب نمیتونسته به دریاچه ارومیه برسه. به خاطر همون بازدید خبرنگاران، دو تا از خبرنگاران نگاران بسیار خوب خانوم، یکیشون تازه ازدواج کردشون، یکیشون در شرف ازدواج بود، از بین رفتن. ببینید ما تو چه وضعیتی قرار میگیریم وقتی قراره که یک اقدامی، یک خدمتی رو برای مملکت انجام بدیم، به چه صورت و به کجاها میرسیم.
برای شنیدیم بخشی از برنامه پارک پردیسان رو. اما آقای دکتر کهرم بهتون سلام میکنم. وضعیتی که الان تصویر میشه اینه که تا پاییز امسال ما دریاچه ارومیه رو دیگه نخواهیم داشت و دریاچه ارومیه فقط به شکل یک جای زخمی بر بدن ایران باقی خواهد موند، اون چشم آبی نقشه ایران که میگفتن. آیا میشه انتظار داشت که معجزه‌ای در این میون صورت بگیره، اتفاق بیفته و دریاچه نجات پیدا کنه؟
با عرض سلام و تشکر از فرصتی که در اختیار محیط زیست ایران گذاشتید، اولا بنده با این پیشبینی اصلا موافق نیستم، به خاطر اینکه پاییز یعنی اول مهر سال آبی ما شروع میشه و خشکی که در تابستان گرم در ایران عزیزمون میبینیم به زودی تبدیل میشه به شروع ترسالی در ایران. یعنی وقتی بارش شروع بشه دریاچه ارومیه باز هم احیا خواهد شد، ولی اون سیاهی که تصور میشه در مورد خوش شدن دریاچه ارومیه بنده باهاش شریک نیستم. یعنی همیشه از آغاز پاییز ما بارش داریم، رودخانه ها پر آب میشن و دریاچه ارومیه هم جان میگیره. من امیدوار به این عصر هستم. اما خیلی ها میگن که دریاچه ارومیه در اثر گلوبال وارمینگ و یا گرم شدن کره زمین، در اثر سوختهای فسیلی مثل گازوئیل و نفت و بنزین حادث شده. باز هم من اون رو قبول ندارم. چندی پیش بنده از اروپا برمیگشتم، هواپیما رفت روی دریاچه وان که در ترکیه هست و درست مثل همون رنگ فیروزه‌ای بود که دریاچه ارومیه رو بنده تشبیه می‌کردن. بهش من همیشه می‌گفتم دریاچه ارومیه فیروزه ایرانه. هواپیمایی که از ایران عزیزمون به طرف غرب، به طرف اروپا میره، آخرین چشم‌اندازش به یه پهنه آبی دریاچه ارومیه بود که درست مثل فیروزه بود. خب الان ما دیدیم که دریاچه وان در ترکیه به رنگ همون فیروزه نیشابور بود و یا آریزونا.
ولی آقای کهرم میتونم اینو بپرسم که خب الان تو این سالها همش ما داریم صحبت میکنیم از این که دریاچه داره به سمت خشکی میره و از طرفی هم خب همین تونل زاب هم انتقادهای بسیاری بهش شد که نمونش رو شنیدیم. صحبت از حقابه دریاچه ارومیه بوده که از طرف دولت تامین نشده به دلیل اینکه کشاورزی اونجا نیاز داشته به آب و همینها تاثیر گذاشته. آیا این داستان مرگ دریاچه ارومیه یک تصور با توجه به اخباری که میرسه، یا واقعا دریاچه ارومیه در وضعیتی هست که میتونه هر لحظه این اتفاق براش حادث بشه؟
بنده قبول دارم دریاچه ارومیه وضع مناسبی نداره و در حال خشکی بوده در این سالها، منتها این که تا پاییز خشک میشه نخه. بنده عرض میکنم دریاچه وان در ترکیه مثل همون رنگ فیروزه پر از آب بود، در حالی که روی دریاچه ارومیه هواپیما رسید بنده دیدم که قله برخی از کوها از داخل بستر دریاچه ارومیه به بالا رفته و خشکی احتمال داره، محتمل هست، منتها نه در تا پاییز. من فکر میکنم کسانی که این گفته ها رو میفهمایم مثل آقای عرب شیرازی، اینها از فرد علاقه به ایران و دریاچه ارومیه هست که چنین تصوراتی رو دارن. ولی با شروع فصل بارش این مسئله هست. مسئله دوم این است که عزیزان من، در حالی که دریاچه به طرف خشک شدن میرفت، ما وسعت کشاورزی رو در اطراف دریاچه ارومیه از 350 هزار هکتار به 700 هزار هکتار، یعنی دو برابر افزایش دادیم. آبش از کجا؟ آب کشاورزی و دامداری در این استان از کجا بود؟ عرض میکنم کشاورزا پمپ میزن در داخل باراندوز چای در با داخل سیمینه رود و زرینه رود و آب رو به مصرف کشاورزی و دامداریشون میرسونن. این عوامل به اضافه این که مصب به رودخانه ها که به دریاچه ارومیه میرزه وقتی که لای رودی نمیشه آب کافی به دریاچه ارومیه واریز نمیشه.
آیا این رو همه خب میدونن دیگه آقای دکتر کهرم، درسته؟ پس چرا هیچ کس جلوگیری نمی کنه و چرا خود کشاورزها هم به فکر آیندهشون نیستن؟ چون اگر این تبدیل بشه به نمک، خب میگن ریزگرد نمکی رو به دنبال داره و از طرفی میتونه فاجعه بزرگ مهاجرت رو هم در پی بیاره.
تمام اینها درسته، منتها کشاورز نفع آنیش متاسفانه در نظر میگیره. بنده میدونم که ایران اگر بخواهد در یک چشم به هم زدن میتونه این پمپ هایی که داخل رودخانه میریزن و آب رو میکشن تو مزرعشون رها میکنن جلوش رو بگیره، ولی اونها هم تحت فشار با نفوذها در منطقه هستن، کشاورزهای بزرگ هستن، اونها نظر این عزیزان رو که خب بالاخره محصولات کشاورزی ایران رو تأمین میکنن لحاظ میکنن.
بله.
این است که کسی به فکر دریاچه ارومیه نیست، ولی این که تا پاییز این دریاچه با شکوه خوش بشه من تصور نمیکنم.
بله، از اسماعیل کهرم شنیدیم. و موج گرمایی که در جهان هم پدید اومده، همین الان من دیدم که خبری هست که در یکی از کمپ هایی که در کره بوده 4000 نفر از این شدت گرما به هتل های خودشون پناه بردند. اما بپرزیم به یک موضوع دیگر، به ورزش سری بزنیم. لیگ برتر فوتبال ایران قرار بود که آغاز بشه اما به تعویق افتاد، گفتن به خاطر گرما، بعد گفتن که زیرساختایی که برای زنان قرار بوده وجود داشته باشه تا در ورزشگاه حضور پیدا کنن فراهم نبوده و نهایتاً دیدیم که اول گفته شد 5 ورزشگاه برای زنها در نظر گرفته و گرفته شده در مورد حضورشون، بعد این رسید به 3 ورزشگاه و الان که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال صحبت کرده گفته که مشکل حل شده اما باید زیرساختا فراهم بشه. فعلا این کار در ورزشگاه سیرجان و شهدای فولاد احتمالاً انجام میشه. دقت کنید، احتمالاً، یعنی اون ورزشگاه هم رسید حالا به دوتا. امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن با ما. سعید خسروجردی بهتون سلام میکنم. و اصلا ماجرا از چه قراره؟ بالاخره چرا این همه ما شاهد این هستیم که یک شل کن سفت کنی هست؟ از یک طرف میگن مشکل حل شده، از یک طرف میگن همچنان زیرساخت فراهم نیست. از 5 تا ورزشگاه میرسیم به 3 تا و الان که صحبت از احتمال 2 ورزشگاهه.
من خدمت شما سلام و خسته نباشید آقای زهرامی. ببینید، شما تو مقدمه هم عرض فرمودید آقای تاش خودش سابقه اطلاعات امنیتی داره. من میدونم که خود شما بهتر از من میدونید ماه هاست که داره با دوستان امنیتی و اطلاعاتیش کلنجار میره که این کار انجام بشه، چون نامه از فیفا و ایفتی به فدراسیون اومده که اگر بانوان نتونن برن به ورزشگاه ها مطلقاً این دفعه این شوخی بردار نیست، فوتبال ایران رو تعلیق میکنه. خود آقای تاج هم یه جورای تعلیقا اعلام کرده که ما همین امروز هم در ورزش مردم که ما یه چاره ای نداریم. ببین، اینا قبلا هم در ورزشگاه آزادی، در همین ورزشگاه فولاد یه خودشون میگن بهترین ورزشگاه ایرانه، به جای دیگه بانوان میرفتن. الان چطور از 5 تا شده 2 تا؟ همین الان اگر میخواستن مطمئن باشی تو 10 تا ورزشگاه تو حتی یه مانوری هم بخوام برگزار بکنم، بانوان در بیابون هم میتونن برن و اونجا حمایت بکنن. اما این چیزی که الان گریبان اینها رو گرفته، بحث عدم چجوری آمشه میگم اون پایبندی بانوان به کام ظالمانه این نظامه و اون قبول نکردن حجاب و مهمتر از اون از هر چقدر به سالگرد مهسا امینی قتلش نزدیک میشه و اون قیام زن زندگی آزادی، اینها بسیار وحشت دارن از اینکه بانوان برن در یک جایی و حضور داشته باشه. حالا
ولی به هر حال آقای خسروجردی، تا کی میشه این وضعیت رو ادامه داد؟ چون این وضعیت امروز نیست، فردا نیست و به هر حال فیفا هم مصر که اجرا بشه، اما تا کجا؟ بالاخره به کجا میرسه این؟
ببینید، من به نظر من فیفا و ایفتا همین دو با این حکومت بسیار مماشات کردن و فیفا الان میدونه حیثیت و اساسنامه‌اش تحت خطرشون نهادها، چون نهادهای حقوق بشری و ایرانی ها به شدت به فیفا حمله کردن و همین دلیل الان گریبان ایران و فدراسیون فوتبال رو گرفته که به هیچ عنوان دیگه بحث کرونا و این ماجراها نیست. این نظام باید به این نتیجه برسه که آیا میخواد تعلیق بشه یا میخواد بانوان بیان.
آیا تن میده به نظر شما به تعلیق شدن با توجه به اینکه میدونیم که چه مقدار و چه تعداد طرفداری فوتبال در ایران داره؟
ببینید این نظام هر زمانی که به جایی رسیده که بخواد نرمت قهرمانان را انجام بده انجام داده و روش هم یه اسمی گذاشته. الان این قضیه که من خدمتتون عرض میکنم دیگه دست خودشون نیست، میتونن امتحان بکنن قدرت فیفا رو و همون بلایی که در جام جهانی 2006 از ما تعلیق شدیم و دو بعد ما خیلی بهتره. الان اگه تعلیق بشه مطمئنن فوتبال ایران کاملا نابود خواهد شد.
خیلی کوتاه میخوام یه نکته هم بهش اشاره بکنید، این که چرا این ورزشگاه ها، یعنی چرا سیرجان، چرا شهدای فولاد اهواز و چرا اصلا اسمی از تهران و آزادی و ورزشگاهاش نیست؟
ببینید جالب اینجا ورزشگاه آزادی از یک ماه قبل رفته خراب شده، بخشی از جایگاهش دارن درست میکنن و معاون وزیر ورزش مسئول این کاره میگه در خوشبینانه ترین حالت دو سال ما کار داریم. خودشون میدونن که لیگ نزدیکه، مسابقات آسیایی نزدیکه، بحث حضور تیم‌های عربستانی در لیگ قهرمانان احتمالی بیان در ایران و مقدماتی جام جهانی.
بله.
میخوام به شما بگم ما تنها استادیومی که در دنیا داشتیم و میتونستیم یه مقداری باش حرف بزنه استادیوم آزادی بود که اونو هم به یه کاری کردن که بیان یه ملعبه دست خودشون داشته باشن، بگن این استادیوم در حال بازسازیه.
بله.
اما همه میدونن که این بازسازی فقط یه بهانه.
سپاسگزارم امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی در لندن. و بپرزیم به باغ وحشی در چین و خرس انسان نما که اردشیر طیبی براتون بیشتر میگه.
تا به حال عروسک‌های بزرگ حیوانات و شخصیت‌های کارتونی رو دیدید که انسانی در اون قرار می‌گیره و سعی می‌کنه بچه‌ها رو سرگرم کنه؟ اگر دیده باشید که احتمالاً دیدید، حتماً می‌دونید که تشخیص این که اون واقعاً یک حیوانه یا انسانی در اون قرار داره چندان دشوار نیست. اما همین تبدیل به چالشی برای یک باغ وحش در چین شده. هفته پیش ویدیویی از یک خرس در باغ وحشی در شهر هانگژو چین منتشر شد که در اون یکی از خرس‌ها به طرز عجیبی غیر طبیعی به نظر می رسید. قامت تقریبا راست این موجود و سایز کوچیک و لاغرش او را از بقیه خرس‌های باغ وحش متمایز می کرد. نحوه ایستادن و دست تکون دادنش برای بازدید کنندگان و چروک‌های پشت کمرش بسیاری رو به این شک انداخت که این موجود یک خرس نیست، بلکه انسانیه که در لباسی شبیه خرس‌ها قرار گرفته. به این ترتیب این خرس عجیب که آنجلا نام داره طوفانی در شبکه‌های اجتماعی به راه انداخت. یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی جایی نوشته که اگر این یک خرس واقعی نیست، این باغ وحش باید به خاطر جلوه‌های ویژه‌ای که خلق کرده جایزه اسکار بگیره. این خرس انسان نما یا انسان خرس نما یا هر چیز دیگه‌ای که می‌خواید اسمش رو بگذارید، باعث شده که بازدیدهای باغ وحش هانگژو در روزهای اخیر 30% افزایش پیدا کنه و بیش از 20,000 نفر به این باغ وحش رفتن تا از نزدیک آنجلا رو تماشا کنن. باغ وحش هم همه این گمانه‌زنی‌ها رو رد کرده و اصرار داره که آنجلا واقعاً یک خرسه. باغ وحش هانگژو بیانیه‌ای طنازانه هم از زبان خود آنجلا خرس مورد مناقشه منتشر کرده. آنجلا میگه وقتی صحبت از خرس میشه اولین چیزی که به ذهن انسان میاد موجودی عظیم الجثه و پرقدرته، اما همه خرس‌ها اینطوری نیستن. ما خرس‌های مالایی ریزه میزه ایم و کوچکترین خرس‌های جهانیم. اگرچه باور کردنش سخته، اما برخی کارشناسا هم میگن احتمالاً حق با باغ وحش هانگژو و آنجلا خانومه. عده‌ای هم میگن که در گرمای 40 درجه این روزها در چین واقعاً هیچ انسانی نمیتونه ساعت‌ها در پوست خرس و زیر آفتاب دووم بیاره. خرس‌های مالایی که آنجلا هم از همون خانواده است، اغلب هم اندازه سگ‌های بزرگ هستند و وقتی روی دو پا می‌ایستند، حدود 130 سانتی متر بیشتر قد نمی‌کشند. این تقریباً یعنی نصف سایز یک خرس گریزلی که وقتی روی دو پا می‌ایسته 280 سانتی متر میشه و در چشم ما انسان‌ها یک هیولا به نظر میاد. این اولین بار نیست که باغ وحشی در چین متهم به تقلب و فریب دادن بازدیدکنندگان میشه. پیشتر باغ وحش دیگری در چین متهم شده بود که سگ رو رنگ میکنه و به جای گرگ به بازدیدکنندگان غالب میکنه.
این هم از خرس انسان نما که شنیدید اردشیر طیبی براتون گزارش داد و البته ویدیوشو میتونید جستجو کنید و ویدیو رو هم ببینید و از دیدنش لذت ببرید. براتون لحظات خوبی رو در این جمعه آرزو میکنم. روزتون خوش.